بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام بر همه عزیزان، همه حاضران و غایبان، مستمعان و شنوندگان. همچنان در ماه محرمیم و سخنمون رو با درود بر حسین و اصحاب و یاران پاک و پاوفای او نثار میکنیم که عزتمندانه ایستادن و درس عزت و شجاعت به همه ما آموختند. سلام بر حسین و یاران با وفای او باد. یک خبر ناگوار امروز به من رسید و آن فوت مرحوم محمد رضای حکیمی صاحب کتاب الحیات و کتاب‌های دیگر بود که در 86 سالگی دار فانی رو وداع کرد. در باب جناب حکیمی سخن بسیار میتوان گفت، علاوه خصوص در باب مکتب او و اون نهله و طریقهی که به او پیوند و دلبستگی داشت که خودش اون رو مکتب تفکیک نامیده بود. مکتبی که از دیگه یک قرن یا کمتر از یک قرن از مشهد سر برآورد و رفته رفته اصحابی و یارانی و متعلقانی پیدا کرد و خصوصاً در چند دهه اخیر جناب مرحوم محمد رضا حکیمی بزرگترین مبلغ و مدافع و مروج او بود. مرحوم حکیمی همون کسی بود که دکتر شریعتی مرحوم در وصیت‌نامه خود آورده بود که محمد رضا حکیمی حق دارد که تمام آثار مرا ببیند و بخواند و ادیت کند و هر چرا که حذف کردنیست حذف کند، هر چرا که نگه داشتنیست به جا نهد و حفظ کند. چنین اعتمادی به مرحوم حکیمی داشت، ولی البته مرحوم حکیمی با کمال دانایی و زیرکی این کار رو نکرد، چون حتی اگر همین کار رو میکرد بالاخره نسل‌های بعد دوباره به اصل آثار اون مرحوم مراجعه میکردن، خواستن ببینن که اون چرا که او اصالتاً و ابتداءاً گفته چه بوده و تیغ جراحی ادیت کدام را بریده و کنار نهاده و کدام را به جا نهاده است. البته این کمال تواضع جناب شریعتی بود که آثار خود را این چنین سخاوتمندانه و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار یک عالم دیگر می نهاد تا او در آنها دست تصرف ببرد و تغییراتی بدهد و اصلاحاتی بکنه. ولی محمد رضا حکیمی چنین نکرد و گویا به توصیه مرحوم دکتر بهشتی هم چنین نکرد و لاایحال آثار مرحوم شریعتی اکنون آن که بوده به دست ما رسیده است و نسل‌های بعد و کسانی که از پی می آیند اونها بهترین داوران که نشان بدهند کدام بخش از آثار و آراء او ماندنی است و در حافظه تاریخی ملت ایران و اسلام به صورت یک میراث ماندگار باقی مانده است و کدام ها بر باد فنا رفته، حافظه ها اونها رو به فراموشی سپرده و نقشی در جامعه و در ذهن مسلمانان دیگر ایفا نمی کند. و این سرنوشت هر متفکری است، هر نویسنده است که نهایتاً در مقام خود در دل تاریخ متمکن می شود و این تمکن ربطی به مخالفین و موافقین ندارد، بلکه به اندازه‌ای که خود او به اندازه وزنی که دارد جا برای خود پیدا می کند. باری محمد رضا حکیمی خودش هم از مؤلفان بود، از متفکران بود، از نویسندگان بود و به یک معنا و تا حدودی هم مشرب مرحوم شریعتی بود. البته نه چنان تأثیری رو در جامعه داشت، نه چنان قدرتی و توانایی بر سخنوری داشت، خوشبختانه عمر بلندی هم داشت برخلاف مرحوم شریعتی که 44 سال بیشتر عمر نکرد، ایشان خب 86 سال هم عمر کرد. و البته اون روحیه انقلابی گرچه در او بود، اما به شیوهی که شریعتی عمل کرد عمل نکرد. شریعتی امروز یک هاوسهولد نیم است، یعنی نامی است که در همه جا جاری است و همه کس اون رو شنیده و میشناسد، ولی مرحوم حکیمی البته از چنان معروفیتی برخوردار نبود و نیست. مکتبی که مرحوم حکیمی به آن تعلق داشت و خود او آن را مکتب تفکیک نامیده بود، مکتبی بود که با مرحوم آقای شیخ مهدی اصفهانی در مشهد آغاز شد، دو نسل قبل از ما. مرحوم شیخ مهدی اصفهانی در نجف تحصیل میکرد و تحصیلات او در نجف همراه با ریاضاتی بود، سختی هایی به خود داد و به دنبال کشف حقایق باطنی و رازهای این عالم بود و گفتند که بر اثر این ریاضت ها هم شاید قدری اختلالاتی هم در اعصاب او پدید آمده بود. هرچه که هست، بعد ایشان به ایران آمد، مرد بسیار پارسا و متقی و متشرع متعتب و آداب شرع بود، به ایران آمد و گفت که در یکی از واقعه ها، یکی از تجربه ها یا کشف های باطنی کسی رو دیده است که می گفت که او صاحب علم جمعی است. صاحب علم جمعی تازه کسی است که خودش با امام غائب ارتباط دارد، ولی او یعنی شیخ مهدی اصفهانی مدعی ارتباط با امام غائب نبود، بلکه در مکاشفه خود صاحب علم جمعی رو دیده بود که لوحه‌ای تابلویی بر سینه خود آویخته است و بر اون لوحه نوشته است که طلب العلم من غیر طریقنا مسابق لانکارنا. اگر کسی از غیر طریق ائمه اطهار به دنبال علم و دانستن، و اینجا منظور البته علم دینی و معرفت دینی است، به دنبال اونها برود، این معادل است با انکار امامت اهل بیت و انکار طهارت و عصمت آنان. همین باعث شد تا مرحوم شیخ مهدی اصفهانی دروسی رو که تحت عنوان عرفان و فلسفه و غیره خونده بود همه رو به کناری بگذارد و بلکه از در نقد و مخالفت با اونها درآید و به زبان امروزین ما به دنبال اسلام ناب محمدی برود، اسلامی که مطلقاً با فلسفه آلوده نشده، با عرفان آلوده نشده، با تفکرات بشری آمیخته نشده است و مستقیماً و خالصاً از سرچشمه وحی برگرفته شده است. ایشان در مشهد درس‌هایی داد که بسیاری از اونها امروز به صورت نسبتاً سری و مخفی نزد شاگردان ایشان هست. اونها را هنوز چاپ نکردند، ولی دست نویس‌هاش در آستان کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد. یکی از معروفترین شاگردان ایشون مرحوم شیخ محمود حلبی بود، از وعاظ مشهور مشهد و از وعاظ مشهور تهران بود، مدتی در کارهای سیاسی بود، از طرفداران دکتر مصدق بود، ولی بعد از 8 مرداد مثل بسیاری کسانی دیگر که از سیاست مایوس شدند و سرخورده شدند و کناره گرفتند، ایشان هم کناره گرفت و چنان که شاید شنیده باشید آمد و تقریبا مدعی شد که امام زمان، امام غائب، تکلیفی رو به عهده او نهاده است و اون عبارت است از مبارزه با بهائیت و انجمنی تأسیس کرد به نام انجمن مهدویه حجتیه که خالصا و مخلصا در پی آموزش دادن به جوانان بود تا چگونه با بهائیت مبارزه کنند. تمام کتاب‌های بهائیه رو تهیه کردند و اونها رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن آقای حلبی و یارانش و نوت برداری کردن و بعد یک آموزش بسیار وسیع و عمیقی رو نسبت به اندیشه های بهائیت و تاریخ اون آغاز کرد. انجمن بهائیت رفته رفته پا گرفت و افراد بسیاری به او جلب شدند، به طوری که قبل از انقلاب دو دسته مبارزان بودند. یک عده مبارزانی که اندیشه های سیاسی در سر داشتند و یا به نحو مدنی و یا به نحو چریکی مبارزه میکردن که داستانشون دراز است. یک دسته هم مبارزانی بودن که مبارزان حجتیه‌ای نامیده میشدن که با بهائیت مبارزه میکردن. علیه اونها می نوشتند یا سخنرانی می کردند یا می کوشیدند که به مجالس آنها راه پیدا کنند، با مبلغان بهایی وارد بحث بشوند، آنها را شکست بدهند و چنین و چنان. مرحوم آقای حلبی در رأس انجمن حجتیه بود و البته بنده هم ایشون رو می شناختم. منزلشون بسیار نزدیک منزل ما بود. گاهگاهی در خیابون رو می دیدم، گاهی هم به درس او می رفتم. باری مرحوم حلبی از کسانی بود که دلبسته مکتب تفکیک بود. بعد از قصه مبارزه با بهائیت این جنبه او هم خیلی برجسته و مهم بود، به طوری که در دل مکتب و انجمن مهدویه حجتیه به پاره از اخص اصحاب خود دروس تفکیکی میداد، یعنی خداشناسی که نه عرفانی بود نه فلسفی بود، هیچی نبود. و به نظر ایشان و معلمشون شیخ مهدی اصفهانی خالص توحید نبوی و علوی بود و همچنین بحث معاد و چیزهای دیگر. خود مرحوم حلبی هم از کسانی بود که از ریاضتکشان مشهور بود، از کسانی بود که زیر نظر شیخ حسین علی نخودکی در اصفهان کارها کرده بود و ریاضتها کشیده بود. باری این مکتب تفکیک پرچمش بعداً به دوش آقای محمد رضای حکیمی افتاد که مدت‌های مدید، به مدت چند دهه، حداقل 40 سال در این باب کار کرد، کتاب نوشت، مقاله نوشت، سخن گفت، شاگرد پرورد، ترویج کرد و جواب این رو داد، جواب اون رو داد و کسانی رو هم در دامن خود پرورد. این اواخر ایشان در مشهد نبود بلکه در قم بود و در آنجا با طلاب هشت و نشت داشت. یکی دیگر از کارهایی که مرحوم حکیمی کرد، همراه با برادرانش، سه برادر با یکدیگر، سه برادران حکیمی، کتابی نوشتن به نام الحیات، تقریبا همزمان با عمر جمهوری اسلامی، یعنی از اون ابتدا آغاز کردن تا همین انتها که ایشان و یک ماه پیش یکی دیگر از برادرانشون از دنیا رفته. کتاب الحیات که الان نمیدونم چند جلد شده، تا اون موقع که میدانستم به 7 جلد رسیده بود، ترجمه هم شد. این کتاب الحیات یک مجموعه حدیثی است، احادیثی که جناب آقای حکیمی پسندیده و از مجموعه احادیث شیعی برگزیده و برگرفته و در اون کتاب آورده و بیشتر آنها هم جنبه های اجتماعی و اقتصادی دارند. جناب حکیمی، محمد رضای حکیمی، مزاج تقریبا نیمه چپ نیمه سوسیالیستی داشت و یک نوعی اقتصاد دولتی رو میپسندید و معتقد بود که این تفکر اقتصادی از دل احادیث نبوی و احادیث شیعه اثناعشری بیرون آوردنی است و خود او هم در تفسیر احادیث معمولاً میکوشید تا همین معانی و مبانی اقتصادی نیمه چپ دولتی رو از اونها استخراج و استنباط بکنند. و همین دلیل هم بعضی ها خوب نسبت به کاری از استنباط های ایشون یا گزینش های ایشون بدگمان بودند که اون اسلام خاص چنین و چنان که میپندارن نیست، بلکه زیر یک ذره‌بین ویژه‌ای و با عینک ویژه‌ای به اونها نگریسته شده و انتخاب و گزینش شده است. هرچه که بود، ایشان به طور جدی مخالف فیلسوفانی بود مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا، میرداماد، شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیر طوسی، فخرالدین رازی و میگفت اینا هرچه گفتند برای خودشون گفتن، فلسفه گفتن، ولی اینا ربطی به دین نداره. همچنین عرفا. و یکی از کارهای ایشان و شاگردانشون و همفکرانشون دائما این بود که یک عباراتی رو از دل نوشته های فیلسوفان بیرون بکشن که ظاهرا منافات آشکار دارد با تعلیمات دینی و بگویند که این فیلسوفان راه دیگری رو می رفتند و مشی و مشرب دیگری داشتند و به آنها اعتماد نمیتوان کرد، یا از دل تاریخ یک دو فیلسوفی رو بیرون میکشیدند که احیانا از فلسفه پردازی توبه کرده بود، مثل مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که خب از شاگردان ملا صدرای شیرازی بود، داماد ملا صدرای شیرازی بود، مدتی فلسفه ورزی و فلسفه پردازی میکرد، اما پس از مدتی دست کشید و منتها جالب این است که به عرفان رو آورد. ولی این بزرگان به روی خود نمی آوردند که او از فلسفه به عرفان رفت و هم فلسفه رو ترک می کردن، هم عرفان رو، و هم جناب فیض کاشانی رو مطرح می کردن که یکی از پهلوانان میدان بود که در آخر سپر انداخت و از این طریق می کوشیدن که پاره از غنی ترین مواریث تمدن اسلامی رو مورد طعن و تخفیف قرار بدهند و یک اسلامی رو معرفی کنند که به نظر خودشون اسلام نیالوده و نیامیخته بود. اما چقدر از این مدعاها در جهان امروز داریم و میبینیم؟ اسلام ناب محمدی، یکی همون سلفی ها هستند و وهابی ها هستند و طالب ها هستند و داعشی ها هستند و بعضی ها که حتی آقای خمینی که این چنین می اندیشید. و جالب هم هست که هیچ کدوم اینها عبرت نمی گیرند که هر کدام اسلام ناب رو معرفی می کنند، ولی این اسلام های ناب با هم متفاوت است. اگر این ناب اون ناب نیست، اگر اون ناب این ناب نیست، و همین باید به اونها نشان بدهد که ما چیزی به نام اسلام ناب نداریم و هر کدام در کارخانه ذهن و عمل خودشون اسلامی رو میپرورانند و میپردازند و تفسیر میکنند و معرفی میکنند. اما بدی کار این استش که شما بیایید و بر اثر این اسلام ناب دیگران رو متهم کنید که اسلامشون ناقص است، ناخالص است، و حتی متهم کنید که احیانا از دایره اسلامیت و ایمان بیرونند و انگه‌ها و اتهاماتی رو هم به اونها بچسبانید. نمیگم مرحوم حکیمی این کار رو میکرد، ولی میگویم که دنبال اسلام ناب رفتن چنین لوازمی رو به دنبال دارد. من قصد نداشتم در مورد ایشان به تفصیل سخن بگم و شاید یه وقتی در دروس دین و علم به جایی برسیم که مکتب تفکیک رو مفصل تر هم بیان کنیم. این رو هم البته عرض کنم، عموم کسانی که بزرگان مکتب تفکیک بودن همشون از بزرگان علم و همچنین تشرع و تعدد با آداب شرع و حتی اهل علوم غریبه بودند و اونها رو هم شاید جنبه ای از جوانب قوت ایمان خود می دانستن. خود مرحوم حکیمی، استادشون مرحوم عاشق مجتبای قزوینی، خود آقای حلبی، اینا همشون تو علوم غریبه دستی داشتند و کاری میکردند و جنی میگرفتند و بیماری هایی رو از طرق غیر متعارف درمان میکردند و اهل شبخیزی، اهل تهجد، اهل ریاضت و اعراض از طیبات و ترک لذات بودند و همین تقوا و پارسایی اونها رو در میان جمع موجه تر میکرد و رابطه‌ای برقرار میکرد بین پارسایی اونها و داناییشون. یا وقتی که گویی، وقتی که پارساترند، لاجرم عقایدشون هم صحیح‌تر و درست‌تر است. ولی البته همیشه این چنین نیست. خب، خداوند رحمت کند همه اونها رو و خداوند سایه رحمتش رو در سر همه ما بگشاید و به راه راست هدایت کند، صراط مستقیمی که یک صراط نیست بلکه صراط‌های مستقیم است. خب، با سر مطلب خود شویم. رسیده بودیم تا اونجا که مولانا با حسام الدین خطاب کرد و گفت که چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن. این برار از شرق سیف الله را، گرم کن زان شرق این درگاه را. در ابتدای دفتر ششم نمیدانیم بنده نمیدانم دست کم که چرا مولانا خود رو مواجه میبیند با قومی که امروز به زبان امروز ما آنها رو طبیعت گرایان مینامیم، یعنی کسانی که معتقدند که طبیعت خود کفاست در انجام امور خیش، یا به تعبیر باز ساده تر و معروف تر قوانین شیمی و فیزیک گرداننده این عالمند. اگر درختی میروید، اگر ماهی میتابد، اگر خورشیدی میگیرد، اگر بادی میوزد، اگر طفلی به دنیا میآید، و اگر و اگر و اگر، همه اینها تحت شمول قوانین بیولوژیک، فیزیک، شیمی و غیره هستند، به معنای اینکه میتوان از طریق این قوانین ظهور اون حوادث و حدوثشون رو هم تبیین کرد و هم پیش بینی کرد، هر دو تا. بنابراین طبیعت خودگردان است، یعنی خود مختار است، مستقل در عمل است و توانای در تصرف است و به بیرون خود احتیاجی ندارد، یعنی خدایی لازم نیست. اینها رو گذشتگان طبیعیون میگفتند یا طبائعیون میگفتند که معادل نچرالیست های زمان ماست. البته طبیعیون و طبائعیون در گذشته دو معنا داشت، یکی در مقابل ریاضیدان ها بود که طبیعت گرایان رو طبیعیون میگفتن، یکی هم در مقابل خدا باوران و خدا گرایان بود که طبائعیون میگفتن، یعنی میگفتن همه فعل طبیعت حواله به طبایع شده است و خداوند در این میان نقشی و کاری ندارد. مولانا البته جاهای مختلف با فلاسفه در آمیخته، در آویخته، و چنان که می‌دانیم مزاج و مشرب او هم ضد فلسفی است، به این معنا که معتقد است که فلاسفه وسائط در میان می‌آورند و فعل طبیعت رو مستقیماً به خدا نسبت نمی‌دهند، بلکه یه واسطه می‌تراشند. اینا فلاسفه خداباورند، فلاسفه ملحد که حکایت دیگری دارند. فلاسفه خداباور ابتداءً فعل طبیعت رو نسبت میدهند یا به طبیعت و سرشت و ماهیت اشیا، اونچنان که در فلسفه ارسطو بود، یا اونچنان که در علم مدرن است به قوانین طبیعت که گفتم. بعد اون وقت میگوین این طبیعت رو با این سرشت و با این ماهیت و این قوانین خداوند آفریده است، یعنی سر رشته رو نهایتاً به دست خداوند میدهند، اما این وسط واسطه میتراشند و همه طبیعت رو مستقیماً در طبق اخلاص نمینهند و تحویل خداوند نمیدهند. در اون شعر خودش که حالا بعداً هم خواهیم رسیدن، میگه میفزاید در وسائط فلسفی از دلائل، باز برعکسش سفی، گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. فیلسوفان هم در مقام تبیین طبیعت واسطه تراشی می کنند، هم در مقام اثبات خداوند میان دلیل میارند، میگن الف می دهد ب، ب می دهد جیم، پس الف می دهد جیم، و همطور پله پله قیاسات رو بر هم می انبارند و به بالا می روند تا نهایتا از دل او نتیجه بگیرند خداوند رو. ولی صفی به قول مولانا یعنی کسی که ذهنش صافیست، پاکیزه شده و مهذب است، او واسطه تراشی نمی کند بلکه او رؤیت می کند، یعنی احتیاج به این قیاسات منطقی و فلسفی و این برهانها ندارد، کاری می کند با خود، کاری می کند چنان خود رو آینه وار صیقلی و تابناک می کند که خداوند در او بتابد و او رو مستقیما و معاینتاً ببیند، بدون اینکه دنبال این دلائل و ادله و براهین و غیره برود. این واسطه تراشی رو عارفان ما دوست نداشتند. من در یکی از مقدماتی که در چند نوبت پیش گفتم، عارفان ما یا صوفیان ما به این نتیجه رسیدن که راه فلسفه و راه کلام در حقیقت راه جدل است و پرقوغاست و پر خس و خاشاک است، بلکه پر از خنجر و شمشیر است. در اون وادی که پا میگذاری معلوم است جان سالم به در ببری. این چیزی میگوید، اون چیزی میگوید، این بانگی میزند، اون بانگی میزند، این شبهه می کند، اون شبهه می کند، این دلیلی می آورد، اون دلایل، یک قوقایی به پاس که شما جز سرگیجه نصیبی نمی گیرید. بنابراین این راه از نظر اونا راه سالم و بهداشتی نیست. به خداگرایان این راه رو توصیه نمی کردن. می گفتن که پس چه راهی رو بریم؟ راه فیلسوف رو که نریم، راه عارف رو که نریم، پس راه پیامبران. راه پیامبران چیست؟ اینی که انقدر خودمون رو پالوده کنیم و صیقل بزنیم تا همچنان که به اونها وحی و الهام رسید به ما هم وحی و الهام برسه. پیامبران که درس خونده نبودن، کتاب خونده نبودن، فیلسوف نبودن، عارف نبودن، با سواد نبودن، همشون بی سواد بودن، هیچ کدوم مکتب نرفته بودن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، ولی به غمزه مسئله آموز صد مدرس شدن. یعنی دیگران آمدن پای درس اونها نشستن. چرا؟ برای اینکه از معلم اول درس گرفته بودن، از خداوند که مدرس همه مدرسان و معلم همه متعلمان است. این حضرات هم گفتن ما این کار رو میکنیم، برویم و پیامبرانه عمل کنیم، در خلوت بنشینیم و آمادگی های کسب کنیم تا به نتیجه برسیم. به همین سبب هم خب دنبال اون علوم نمی رفتن و اصلا اونها رو مضر رو مخرب می دانستن. این ضرر وقتی بیشتر می شد که می دیدن یه عده‌ای از طریق فلسفه و از طریق علم اصلا به الحاد افتادن. حالا گاهی بعضی ها از طریق علم و فلسفه و عرفان به خدا می رسن، ولی از راه های پیچا پیچ. ولی بعضی ها به خدا که نمی رسن هیچی، بلکه پشت به خدا می کنن و الحاد رو نتیجه می گیرن. این دیگه می شد مزید بر علت، یعنی برای فرار از فلسفه و عرفان بشر ساخته، این بهانه یا دلیل تازه‌ای بود که نه تنها ما رو هدایت نمی کنه، بلکه گاه می تواند ما رو به زلالت هم بکشاند. طبیعیون نمونه های اینا بودن. البته در گذشته مثل امروز نبود، یعنی در یک جامعه دینی، حالا خواه جامعه مسیحی، جامعه اسلامی یا یهودی، یک ملحد امکان دم زدن از الحاد نداشت و الا سرش رو به باد می داد. و اینها یا به طور نهانی در آثارشون چیزی رو می نوشتن که بعد از مرگشون منتشر بشه، یعنی استنساخ بشه، نسخه نویسی بشه، چند نسخه به دست اینون برسه، و یا اگر هم کتابشون گاهی به دست اینون می رسید خیلی زود معدوم می شد و از میان می رفت و همون نسخه معدود هم پاک محو می شد و از دسترس خارج می شود. امروزه مثلا ما با آثار خیلی از این کسانی که به ملحدان شهرت یافتن دسترسی نداریم، نمی دونیم چی گفتن، فقط حرفاشونو در آثار مخالفانشون پیدا می کنیم. مثلا فرض کنید ابو حاتم رازی که یکی از مبلغان بسیار زبردست اسماعیلیه بود، با زکریای رازی، ابو بکر محمد ابن زکریای رازی، طبیب مشهور که ملحد هم بود، به نبوت باور نداشت. در کتاب طب روحانی اونجا میبینید که مباحثاتش رو با زکریای رازی نوشته و چقدر هم در این مباحثات که حضوری هم بوده طعن میزده و تخفیف میکرده و تو سر زکریای رازی میکوبیده و او رو تحقیر میکرده، آدم تعجب میکنه. و اما خود کتاب‌های ابوبکر محمد بن زکریای رازی در این زمینه‌ها موجود نیست و تا کنون البته پیدا نشده است، یا ابن راوندی یا بعضی‌های دیگر. البته بعضی‌ها هم که دم زدن خب جانشون رو برباد دادند و نامش نمی‌تونیم بگیم که شهادت رو اختیار کردن، ولی به هر حال کشته راه علم یا فلسفه یا الهات شدن. دوران ما البته دوران دیگری است. ملحدان سرفرازند، سرور داشتند، سخنشون رو با آزادی میگن، نه در جامعه ما در ایران یا در عربستان یا ولی مثلا در کشورهای اروپایی و غیره، که خب این جزو اولین بندهای آزادی بیان بود و لذا به راحتی سخن میگویند و نشر عقاید میکنند. و جالب هم این است که با وجود همه این مخالفت ها و و این خدا ناباوری ها و الحاد ورزی ها، چراغ کلیسه ها همچنان روشن است و چراغ دین خاموش نشده است و خصوصا دین محققانه و معرفت اندیش بسیار بسیار در رشد و ترقی است. ممکن است که دین معیشت اندیش کاهش یافته باشه و از قوت او کاسته شده باشه، ولی دین معرفت اندیش دینی است که در بالندگی است، برای اینکه فیلسوفان و متکلمان و عالمان بسیاری اون هم در سطوح بالای علمی و فکری به ظهور رسیدند که در باب دین تأملات حکیمانه و فیلسوفانه و متفکرانه میکنند، شبهه ها رو جواب میدن. مثلا یک جا فقط در باب مسئله شر شما ببینید چقدر کتاب نوشته شده و تحلیل های دقیق منطقی و فلسفی در باره صورت گرفته، یا در مسئله وجود خدا و بسی چیزهای دیگر. میخوام یعنی بگم که خیلی هم نباید ترسید از اینکه شما دهان و زبان خدا ناباوران رو باز بگذارید، به اونا اجازه اظهار مرام بدهید. اونها هم یکی از هماوردها خواهند شد، ولی لزوماً پیروز این میدان نخواهند بود. این فقط از ترس و بی‌اعتمادی دیگران است که فکر میکنن اگر این مخالفان به صحنه بیان، سود و سرمایهشون همه به باد خواهد رفت و در آتش فنا خواهد سوخت. چنین نیست. خب مولانا گاهی خودش رو با اینها مواجه میدید و میکوشید که مرام خودش رو به شکل واضح‌تری بیان کنه و حتی اون طبیعیون رو با دلایلی که خودش میاندیشید دلایل است یا اقناع بکنه و یا سرکوب کنه و به جای خود بنشینه. ابیاتی که میخوانیم در همین مایه است. این برار از شرق سیف الله را، گرم کن زان شرق این درگاه را. خب حسام الدین خودش خورشیدی بود و نور او به منزله تیغی بود که در دل ظلمت رو میرفت و پیکر ظلمت رو میشکافت و تاریکی را از میان برمیداشت. حسام الدین یعنی شمشیر دین که مولانا سیف الله هم اون رو می نامد، یعنی شمشیر خدا. این برار از شرق، شرق یعنی اون جایی که خورشید طلوع میکنه، شمشیر الهی و حسام دین رو از اونجا برکش و گرم کن زان شرق این درگاه را. برف را خنجر زند اون آفتاب، سیل ها ریزد ز کوه ها بر پرا. آفتاب خنجر در پیکر برف میزند، یعنی برف رو آب میکنه، یعنی ظلمت رو از میان بر میدارد و پس با آب شدن برف ها سیل ها هم فرو میریزند از بالای کوه، کوه بر تراب یعنی بر خاک. یعنی همین که تو شمشیر لا شرقی و لا غربی، آفتاب بالاتر از افق رو برداری، اونگاه ظلمت ها فرو خواهند ریخت، برف ها آب خواهند شد و این درگاه یعنی درگاه دین و عرفان گرم خواهد شد، از اون سردی و افسردگی و مجمد بودن بیرون خواهد آمد. چون قبلا مولانا گفته بود که چون جمادند و فسرده و تن شگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. یعنی این مخالفان معنویت و تجربه های دینی و روحانی و نبوت و ولایت، اینا مجسمه های یخزده هستند، مثل گرمای حیات در اینها نیست. حرفشون مثل اینکه از تل برف بیرون میاد، اون باد سردی که از درون یک کوه برف میاد بیرون چجور آدمی رو هم یخزده میکنه، میگه اونها این چنینن. یا از مقابلشون بگریز تا تو رو افسرده و جامد نکنن، یا اون تیغ خورشید، اون سیف الله رو بیاور در میان و اونها رو با حرارت خود از میان بردار و گرم کن و آب کن تا سیلها از کوه فرو ریزند. زان که لا شرقیس و لا غربیس او، با منجم روز و شب حربیست او. خورشید هم خودش، هم خورشید جسمانی که در آسمان چهارم است به قول گذشتگان، هم این خودش لا شرقی و لا غربیست، ولی البته نور الهی و خورشید الهی هم لا شرقی و لا غربیست، یعنی به هیچ متنی و جغرافیایی و افقی تعلق نداره. قبلا هم گفته بودم براتون که مولانا که همیشه کارش رفتن به سرچشمه هاست، همیشه کارش رفتن به سرچشمه هاست، یعنی دریدن کفها و رفتن به درون آب، به درون دریا و به پایان دریا و قواسی و گوهر برداری و سید جواهر. در مورد خورشید هم وقتی که تأمل میکنه میبینه عجب، خورشید اسیر و محدود به شرق و غرب نیست، بلکه شرق و غرب از او فرو میریزند، او شرق و غرب رو میسازه، نه اینکه خودش محکوم شرق و غرب باشه. لذا او لا شرقی ولا غربی است. اگر بگیم که خورشید مشرقی است میگیم نه، اگر بگیم مغربی است میگیم نه، اگر بگیم خورشید آمریکایی است میگیم نه، اگر بگیم اروپایی است، ژاپنی است، چینی است، نه. برای اینکه او همه اینا رو روشن میکنه، ولی خودش متعلق به هیچ چیزی که از این منطقه ها نیست. حالا نور خداوند که دیگه نوری که از بالای عالم ماده میتابد، مادی هم نیست، غیر مادی هم نیست. این تقسیماتی رو که ما در مورد طبیعت و ماوراء طبیعت میکنیم در حق او صادق نیست. طبیعت و ماوراء طبیعت از او نشأت میکنند و او محکوم به حکم هیچ کدام اونها نیست. دیدم که یکی از نویسندگان مسیحی نوشته بود که خداوند یه روحی است که قادر است و عالم است. این کلمه خیلی خیلی غلط است. خداوند is a spirit. این حالا بخوام به الفاظ دینی بیان کنیم، کفر است. خدا ناشناسی است، خدا روح نیست. روح خودش یکی از موجودات ماوراء طبیعی است. خداوند یه وجود است، در حالی که روح یک موجود است، یعنی یه قالبی است برای وجود، و خداوند ورای قالب هاست، همون بی صورت است. روح یه صورتی است از وجود، همچنان که جسم، همچنان که طبیعت، همچنان که ماوراء طبیعت، و خداوند در صدر همه اینها قرار داره. لا شرقی و لا غربی است. خب زان که لا شرقی و لا غربی است، او با منجم روز و شب حربی است. او با منجم در جنگ است. منجم همون طبیعت گرایانی هستند که همه احوالی رو که در زمین رخ میدهد نسبت میدهند به کواکب، به نجوم. حالا این سخن البته امروز در میان ما نه رایج است و نه شناخته شده، ولی در گذشته بسیار بسیار قویاً موجود بود. شما حتی نوشته های کپلر رو بخوانید، من خودم خواندم، اون که یکی از پدران نجوم جدیده، ولی او در آثارش همین نکات رو داره، میگه پاره از انقلابها، تحول‌های بزرگ که در جوامع انسانی رخ میده، علتش یک نوع اجتماع کواکب است در آسمان. اونها وقتی نسبت و زاویه‌های خاصی با هم پیدا کردن، باعث می‌شود که در این جهان تحولاتی رخ بده. تحولات هم از این طریق رخ میده که اونها تأثیری می‌ذارن در خون آدمیان و در بدنشون و در اعصابشون، و این خون به جوش میاد و به غلیان میاد و مردم به شور و شعف میفتن و میریزن و انقلاب میکنن و شورش میکنن. خلاصه این شورش ها به خون راجع میشود و شورش خون هم به اجتماع خاصی از کواکب، حالا یا فقط سیاره ها و یا بعضی هم ثوابت و ستاره ها. لذا این حرف را عجیب نشمارید وقتی که اینجا مولانا میگوید که کسی که قائل به نور خداست و به سیف الله هست، قائل به ید الله هست، این که دست خداوند همیشه جاری و مبسوط هست در طبیعت و متصرف است در عالم، او همیشه با منجم طبیعتگرایی که حوادث رو نسبت میدهد به کواکب در جنگ است. با منجم روز و شب حربی است او، که چرا جز من نجوم بی هدا قبله کردی از لعیمی و اما. تو چرا این نجومی که هدایتگر نیستند اینها رو قبله خود کردی، می پرستی، رو به اونها کردی؟ واقعا نوعی پرستش کواکب و نجوم در میان منجمان بود. بعضی ها نیایش میکردن، دعا میکردن، بعضی ها پرستش میکردن، هر دوتای اینها وجود داشت. خب اونایی که پرستندگان این نجوم و کواکب بودن همون بابلیانی بودن که هم عصر حضرت ابراهیم بودن، و اون آیات قرآن که نهایتا ابراهیم گفت لا احب الافلین در اون زمینه نازل شده است. کسانی ولی بودن که نیایش میکردن، برای اینکه عموم طبیعتگرایان پیشین، فیلسوفان، حتی بزرگانی مثل ابن سینا، مثل شهاب الدین سهروردی و دیگران، اینا کواکب رو، یعنی این سیارات رو، همه رو حیوان میدونستن، یعنی جاندار و شعوردار، که با اونها میشه حرف زد، میشه نیایش کرد، دعا کرد به درگاه اونها، از اونها چیزی خواست. در همین آثار سهروردی هست، در آثار حتی یک فقیه بسیار بزرگ شیعی هست که نیایش میکنه به درگاه عطارد، که چون عطارد رو دبیر افلاک مینامیدن، صاحب قلم. خود مولانا هم در ابیات خودش داره میگه عطاردوار دفتر باره بودم، من هم مثل عطارد اهل کتاب بودم. برای اینکه عطارد رو همه میگفتن که اهل قلم است و الهام بخش دبیران است، همطوری که مریخ اهل شمشیر است و الهام بخش جباران خونریز است و از این حرفایی که میزدن. باری هم به اونها نیایش میبردن، هم پرستش میبردن، از اونها درخواست ها میکردن و غیره. لذا اون که سیف خدا در دست اوست و خدا باور است و جز خدا رو متصرف در عالم نمیبینه، میگوید که چرا جز من نجوم بی هدا قبله کردی از لعیمی و اما یعنی کوری، تو از فرومایگی و از کوری رفتی این ستارگانی رو که نور هدایت در آنها نیست قبله خود کردی. ناخوشت ناید مقال آن امین در نبی که ناخب ملافلی. نبی یعنی قرآن، نبی نیست، این نبی یعنی قرآن. تو ناخوشت آید یا ناخوشت ناید، هر دو جور میشه خون. اگه ناید بخونیم باید سوالی بخونیم، اگه آید بخونیم که نه. مقال آن امین یعنی خداوند امین یا پیامبر امین. تو ناخوشت میاد که در قرآن گفت که چی؟ لا احب الافلین، همون آیات مربوطه به قصه ابراهیم که ابتدا گفتش این ستاره، بعد گفت این ماه، بعد گفت این خورشید، اینا خدای منن. و وقتی که دید اینا همشون افول میکنن، گفت که لا احب الافلین، من افول کنندگان رو دوست ندارم. و جت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. گفت من روی خودم رو به کسی کردم که آفریننده همه این افول کنندگان است. مرحوم آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه در تفسیر این آیه لا احب الافلین میگوید که ابراهیم نگفت من منکر افول کنندگانم، گفت من دوست ندارم افول کننده ها، من یه خورشیدی رو میخوام که همیشه بتابد، نه اینکه گاهی بتابد و گاهی نتابد. به قول حافظ گفتش که زان که گفتش که بر در پیر استانم که لطفش دائم است، زان که لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. بله، لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون خورشید گاه درخشنده است و گاه نیست، همچنین ما، همچنین ستاره ها. بنابراین گفت لا احب الافلین. خب میگوید که تو از مثل این که اون حرف رو دوست نداری و رفتی دنبال آفلین، دنبال افول کننده ها. از قزح در پیش مه بستی کمر، زان همی رنجی زبن شق القمر. خب ببین تو ای منجم، ای کسی که اینقدر بها میدی به کواکب و نجوم و ستارگان، مثل شیطان و به وسوسه شیطان کمر بستی پیش ماه. ببینید اینجا مولانا یک ترفند بلاغی به کار زده است. قزح میدونید اسمی از اسماء شیطان است. عرب ها به رنگین کمان که در آسمان ظاهر میشه میگن قوس قزح. قوس یعنی کمان و قزح هم یعنی شیطان. فکر میکردن که این رو شیطان در آسمان ایجاد میکنه. حالا ما در فارسی که رنگین کمان میگیم، خب خیلی تعبیر خوبی است. در فرانسه آرکان سیل یعنی همون آرک، یعنی قوس و سیل این آسمان. آرکان سیل یعنی قوسی که بر آسمان است. خب این قوس قزح عقیده اونها بود. البته یادتون باشه در تورات آمده است که وقتی که خداوند با ابراهیم پیمان بست که ابراهیم خداپرست باشه و خود رو ختنه کنه و این سنت رو در میان نسل خودش باقی بگذاره و ابراهیم در 99 سالگی خودش رو ختنه کرد، خداوند به علامت پذیرفتن عهد ابراهیم رنگین کمان رو بر آسمان ظاهر کرد. لذا این رنگین کمان، این قوس قزح در آسمان علامت پیمانی است، عهدی است که خداوند با ابراهیم بسته و اون قرارداد رو خداوند قبول کرده و بر آن صحه نهاده است. خب اما مولانا در اینجا خب این عقاید رو که اولا عقاید یهودیان رو که طرح نمی‌کنه، نمی‌دونم اطلاعی داشته یا نداشته، ولی اینکه این قوس مال قزح، خب این رو آشکارا نمیگه، اما از هم طریق همین بیان میخواد این رو بگه. میگه تو در واقع این رو یک قوس قزح میدونی، میگه شیطان این رو پدید آورده. بعد از قزح یعنی به سبب وسوسه های شیطانی تو پیش مه بستی کمر، یعنی تعظیم میکنی و خم میشوی. به همین دلیلم خوش نمیداری که ما در قرآن داریم انشق القمر اقتربت ساعت و انشق القمر. تو خوشت نمیاد که بگن قمر ماه دو نیمه شد، تو او رو اصلا مثل خدا میدونی، کسی نمیتونه در او تصرف کنه، او رو دو نیمه بکنه، نه نه. لذا تو از این حرفا خوشت نمیاد. خب روی سخن مولانا در لفافه به کسانی هست که این گونه آیات رو هم تأویل میکنند، یعنی میگن انشق القمر معنیش این نیست که این خورشید شکافت، منظور این هستش که یعنی به طریق مجاز ما میگیم فلانی شق القمر کرد، یعنی خیلی کار مهمی کرد، میگن منظور اینه، نه اینکه واقعا ماه دو تکه شد و شکافت. حالا بر باره اون آیه و اینا بحث خیلی زیاد است. منکری این را که شمسون کورت، شمس پیش توست اعلی مرتبت. به همین دلیل این رو هم خوشت نمیاد و قبول نداری که گفته شود یه روزی میرسه که این خورشید تاریک میشه، بیفروغ میشه، از شمس و کورت و از نجومون کدرت و الی آخر سوره هایی که در سوره های مکی پایان قرآن. میگه لابد تو این رو هم نمیخوای قبول بکنی. حالا اتفاقا این خیلی جالبه که هم قرآن میگه که در قیامت این خورشید تاریک خواهد شد و هم علم جدید، نجوم جدید میگه که این خورشید نهایتا تاریک خواهد شد، بلکه تا کنون سه چهارم او تاریک شده مطابق نظر کیهان شناسان و خورشید از یک چهارم حجم خودش نور میفشاند و نور فشاندن خورشید هم در واقع آب شدن خورشیده، یعنی از خودش بر میگیره، از جرم خودش بر میگیره، اون رو تبدیل به نور میکنه و میفرسته پایین و نورم دیگه بر نمیگرده به خورشید چنان که پیشینیان میپنداشتن. بنابراین واقعا این خورشید داره آب میشه، داره مثل یه گوله برف، البته گوله برف که نیست، یه گوله زغال داغ داره آب میشه و از بین میره. اما این که حالا کی، اگر خورشیدی در اصل بماند و چیزهایی با او مثلا تصادم نکنند و اتفاقات کیهانی غریبی نیفته، همین طور که تا کنون به نورفشانی خودش ادامه میداده بده، گویا چند میلیارد سال بعد کاملا تاریک میشه. ولی بالاخره منجم های امروز هم از شمس و کورت رو قبول دارن، نمیتونن نداشته باشن، اونا مال عهد مولانا بودن. منکری این را که شمس و کورت، شمس پیش توست اعلی مرتبت، خیلی مقام بالایی براش قائلی، از ستاره دیده تصریف هوا، ناخوشت آید از نجم و هوا. از نجم و هوا باز قرآن دیگه، سوره نجم و نجم ازا هوا، وقتی که ستاره‌ای بیفتد افول کند، میگوید که تو از ستاره ها تصریف هوا، یعنی حوادثی رو که در هوا رخ میده مثل وزیدن باد و غیره، اون کار رو میکردن دیگه. انوری شاعر قرن پنجم دوران سلطان سنجر سلجوقی، ایشان ضمناً یک ستاره شناس هم بود، از همین منجمایی که اینجا مولانا از آنها یاد میکند و در آنها طعن میزند. این پیش بینی کرده بود که در فلان روز باد بسیار شدیدی خواهد وزید به طوری که خانه ها بر باد خواهند رفت. گفت انوری که در اثر بادهای سخت ویران شود کرانه و کاخ سکندری، در روز حکم او نوزیده است هیچ باد، یا مرسل الریاح. تو دانی یا انوری، مرسل الریاح از اسمای خداست، یعنی ای فرستنده بادها، تو میدونی یا انوری؟ اومد گفت که فلان روز چنان بادی خواهد وزید که کاخ سکندری ویران خواهد شد. اینجوری بود دیگه، از ستاره دیده تصریف هوا. میگه تو این چیزها رو معلول اونها میدونی، بنابراین خوشت نمیاد که قرآن بگه اذا النجم هوا یا بن نجم اذا هوا. خود مؤثرتر نباشد مه زنان، ای بسانان که ببرد ارق جان. این ستاره ها هرچی هم تأثیر داشته باشه از نان که مؤثرتر نیستن، ولی خیلی نان ها هستن که رگ حیات رو میبرن، ارق جان رو میبرن. چون بود، بله این اتفاق میافتاد در گذشته، اون قارچ سمی که به اصطلاح تخم سرع به اون میگفتن، در دفتر اول هم از مولانا خوندیم ظاهر الفاظشون، توحید و شر باطن آن همچه در نان، تخم سرع، تخم سرع بود که میخوردن گاهی دیوانه میشدن و اگرم بیشتر از اون بود که به اصطلاح مرگ میامد. گیاهی که ارگو مینامند و داروی ارگوتامین رو از او میگیرن که موجب تشنجات رحم میشه و گاهی هم برای پیش انداختن زایمان از اونها استفاده میکنن. به هر حال، ولی خب اولا یه داروی خطرناکی بود، در مواردی به اندازه های خاصی باید مصرف کرد، و بعد هم وقتی پنهان باشه مثل تخم سرع در نان پنهان باشه، خوردن اون نان موجب سرع و گاهی مرگ میشه. لذا مولانا میگوید که بازم بحث استقرار یادتون باشه، نان همیشه به آدم جان میده و نیرو میده، ولی نه همیشه، گاهی هم نمیده، بلکه رگ حیات رو میبره. استقرار ناقص نکنید. خود مؤثرتر نباشد مه زنان، ای بسانان که ببرد ارق جان. خود مؤثرتر نباشد زهره زاب، ای بسا آبا که کرد او تن خراب. زهره رو میگن در فلک ستاره عیش است و طرب است و بزم است و شراب است و نواختن چنگ است. و شعر حافظ هم هست، زهره چنگی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت. خب زهره که همون ناهید باشه، همون زنی که در روی زمین فرشتگان هاروت و ماروت رو فریفت و بعدم به آسمان گریخت و به صورت زهره در آمد. از قدیم میگفتن که زهره چنین ستاره است. میگوید که خود مؤثرتر نباشد زهره زاب، زهره آب بدهد شراب بدهد، بالاخره از آب مؤثرتر نیست، ولی آبهای هم بوده اند که تن رو خراب کرده اند، آبهای سمی یا حتی شراب. مهر آن در جان توست و اند دوست، میزند بر گوش تو بیرون پوست. این هم نکته البته اخلاقی و معرفت شناسی. وقتی آدم دلبسته چیزی شد، حرف دیگران و ادله دیگران در او اثر ندارد. میگن حب الشیء یعمی و یسم، حب شدید نسبت به چیزی آدمی رو کر و کور میکنه و درست نمیاد. اصلا حرف کسی به گوشش نمیاد. گفت نصیحت همه عالم به گوش من باد است. واقعا هم همینطوره که به قول سعدی میگه نصیحت کردن آسان است مشتاقان عاشق را، ولیکن با که میگویی که نتواند پذیرفتن. اصلا شنیدن نمیتواند، پذیرفتنم نمیتواند. مهران در جان توست رو، لذا پند دوست میزند بر گوش تو بیرون پوست. یعنی داخل پوستت نمیشه، همین یه لمس ظاهری میکنه. پند ما در تو نگیرد ای فلان، پند تو در ما نگیرد هم بدان. ما دل به جای دادیم، تو هم دل به جای دیگری دادی. نه حرف تو در ما اثر میکنه، نه حرف ما در تو اثر میکنه، مگر با یه مگر، جز مگر. مفتاح خاص آید ز دوست، که مقالید السماوات آن اوست. چه کسی میتواند آدمی را از این تعصب بخرد و برهاند؟ اون کلیدی میتواند این قفل رو باز کند که خداوند بدهد، خداوندی که کلید همه آسمان ها و زمین به دست اوست. مقالید السماوات که در قرآن هست، مقالید مقلاد، همون کلمه کلید است که شده قلید و مقلید و مقلاد و در عربی به کار می رود، درست به معنای مفتاح است. مقلاد و مفتاح یک معنا دارن، یعنی کلید، یعنی باز کننده. خدایی که کلید همه قفل های آسمان ها و زمین ها در دست اوست، مگر او قفل دل تو رو بگشاید و این مهر تعصب رو، داغ تعصب رو از دل تو بزداید، یعنی خودت رو به جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست، که مقالید السماوات آن اوست. یعنی ببینید، این که ما هر روز در نمازمون 10 بار میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، این خیلی حرف مهمی است. یعنی پیامبرم اینو میگفت، فقط ما نیستیم. پیامبری که خودش این نماز رو آورده بود و خودش هدایتگر خلقان بود، خود او هم هر روز میگفت خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. چرا این رو میگفت؟ برای اینکه مهر چیزهای مختلف وقتی که بر دل می نشیند چشم رو می بنده. لذا ممکنه شما بر اثر تعلق خاطر به چیزی راه راست رو نبینی، انکار کنی یا راه کج رو راه راست ببینی. این تعلقات واقعا نقش عجیبی دارند در زندگی ما، در فهم ما، در شعور ما، در داوری های ما، در تصمیم های ما، در اقدام های ما، در همه چیز، در همه چیز. لذا وقتی که ما میگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن، یکی از معانیش اینه که خدایا اون محبت ها و اون تعلقاتی رو که چشم و گوش ما رو میبندن، ما رو کروکر میکنن و ما رو از دیدن راه حق و شنیدن سخن حق باز میدارن، اونا رو بردار، این مهر رو بردار. به قول مولانا اونجا میگوید که یار با تو، قار با تو در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. چشم تو بستی، گوشت هم پنبه کردی، بعدم میگی من صدای حق رو نمیشنوم. این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بخفته سر فرو کرده به چاه، که اگر حق است کو آن روشنی، سر به بیرون آر و بنگر ای دنی. سرتو کردی تو چا، میگی من که خورشیدو نمیبینم، خب سرتو بیار بالا. همین. اما چه چیزیه که سر آدم رو اونجوری پایین نگه میداره؟ یک چیز فریبندهی در بن اون چاه هست که چشمای شما خیره او مونده، به طوری که او شما رو حتی از دیدن آفتاب هم باز میده، حاجب نور آفتاب میشه. در تاریکی چاه چیزی به چشمت خورده که مفتون و مجذوب و مسحور او شدی، دیگه سر بلند نمی کنه. اصلا اینقدر این سر پای می افته که این استخونا و این عضلات یخ می زنه دیگه. اصلا بخوایم بلند کنی دیگه نمیتونی. و لذا همینطور سر به پایین می مونی. اساقلتم الی الارض که در قرآن هست، یعنی سنگینیتون رو به زمین دادی، چسبیدی به زمین. میخواد به جنبوننتون هم نمیشه. به قول ملک الشعرای بهار، با احرم هم ز جای نرار از جنبنی، با احرم هم منو نمیتونن از جای خودم به جنبانند و تکان بدن. اینطوری میشه دیگه آدم. عادات همین هاست، عادات فکری، عادات عملی، تعلقات. تعلقات همین که میگوید که جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست، که مقالید السماوات آن اوست. این سخن، یعنی هر سخنی، حالا اینجا مولانا ظاهرا سخنان خود رو میگه، این سخن همچون ستاره است و قمر، لیک بی فرمان حق ندهد اثر. در واقع انکار نمی کنه تأثیر ستاره رو، تأثیر امور طبیعی رو به طور کلی، تأثیر آب رو، آتش رو، دارو رو، نه. ولی میگه به اذن خداوند، بی فرمان حق ندهد اثر. این ستاره بی جهت، ستاره بی جهت یعنی سخن خودش، یعنی سخن حق، چون همه ستاره ها جهت دارن دیگه و شما این تلسکوپ رو باید به یه جهتی در آسمان بیاندازید تا اون ستاره رو ببینید. بعد ستاره ها به اصطلاح اختلاف منظر دارن، همون بحثایی که در نجوم قدیم میشد. این ستاره بی جهت، ولی کلام ما بی جهت است، برای اینکه حق جهت ندارد. متعلق به همه جهات است. این ستاره بی جهت تأثیر او میزند بر گوشهای وحیجو. این کلام حق که به هیچ جهتی هم تعلق ندارد بر گوشهایی که به دنبال شنیدن وحیان تأثیر خودش رو میگذاره، وارد اون گوشها میشه، چون اونا گیرنده دارن. به اصطلاح الان امواج فراوان در همین اتاقی که من هستم هستن، ولی تا من رادیو رو باز نکنم هیچ صدایی بر نمیخیزه، برای اینکه گوش من گیرنده رو نداره. گیرنده هایی که آدمی پیدا میکنه اون وقت وحی رو میگیره. پیامبران گوش های گیرا داشتن، دیگران هم میتونن داشته باشند، هیچ این باب بسته نیست. الا یوم القیامه که بیایید، یعنی اون ستاره بی جهت تأثیر میکنه و پیام میده که بیایید از جهت تا بی جهات، از صورت بیایید به بی صورتی، از جهت بیایید به بی جهتی، تا ندراند شما را گرگ مات، شما رو گرگ ندراند و مات نکند. مات شطرنج. آنچنان که لمعه درپاش اوست، شمس دنیا در صفت خفاش اوست. اون ستاره‌ای که من از او سخن میگم، اون کوکب دری به تعبیر قرآن، اون کوکب درخشنده لمعه درپاش داره، یعنی نورپاشی میکنه مروارید آسا. او چنان است که این خورشید در حکم خفاش اوست، یعنی حتی تاب دیدن او رو نداره. هفت چرخ ازرقی در رق اوست، پیک ماه اندر تب و در دق اوست. این هفت چرخ ازرق، ازرق یعنی کبود. گفته بودم براتون که کلمه آبی در گذشته وجود نداره در ادبیات ما، این نمیدونم چند وقته که آمده. اون رو که ما امروز آبی میگیم گاهی سبز میگفتن، گاهی کبود میگفتن، گاهی نیلی میگفتن، گاهی ازرق میگفتن و امثال اینا. و ولی کلمه آبی بنده جایی ندیدم. حتی گاهی اگرم آبی به کار رفته به معنای سبزه. به هر حال گذشتگان حالا سبز و آبی رو هم با هم گاهی خلط میکردن. من فکر میکنم بعضیاشون یا خیلیاشون این اختلال رنگی بصری هم داشتن، مثل بنده که خودم دارم. سبز آبی رو یکسان می‌بینم. هفت چرخ ازرقی در رق اوس. رق یعنی بندگی، یعنی اون ستاره دورپاش و نورپاش چنان است که این هفت چرخ کبود اسیر او و برده او هستند. پیک ماه اندر تب و در دق اوس. ماه مثل یک پیکی هست که مگه ماه لاغر میشه و چاق میشه؟ میگه گویی که ماه تب میکنه، دق میکنه. دق مرض سل رو میگفتن. و ماه مثل اینکه سل میگیره و لاغر میشه و وزن کم میکنه، وقت دوباره چاق میشه و بزرگ میشه. این هم از غم یا از عشق یا از ترس اون ستاره نورپاشه، یا از احساس حقارت و ذلت در مقابل اوست. بعد از این مولانا سخن چندانی نمیگوید، بلکه شاعری میکند. حالا با هم میخونیم، اما در پایان فقط یه نکته خیلی اساسی بود. زهره چنگ مسئله در وی زده، نه که زهره چنگ نوازه، چنان که گفتم برای شما. مولانا از این استفاده کرده، چنگ رو بده معنا بکنه. یکی چنگ همون آلت موسیقی، یکی چنگ همین چنگ زدن، یعنی پنجه. میگه مزهره اون ستاره نورپاش بی جهت و بی صورت چنان است که زهره چنگ مسئله در او زده، یعنی میره از او سوال میکنه، از او پرسش میکنه، گدایی میکنه از او. مشتری با نقد جان پیش آمده. مشتری با سیاره مشتری، همون برجیس به اصطلاح، این جناب مشتری. خب مشتری یه معناش هم یعنی خریدار دیگه. میگه مشتری مشتری او شده با نقد جان. چه پولی رو میخواد بپردازه؟ جانش اینجا نقد است. جان رو در کف دست گذاشته به صورت یک کش، پول نقد، و آمده و مشتری اون نور ازلی شده. در هوای دست بوس او زحل، لیک خود را می نبیند اون محل. ستاره زحل که ستاره نحسی هم هست، بلکه نحس اکبر است، برخلاف مشتری که سعد اکبر است. میخواد دستشو ببوسه ولی او نمیذاره، چون نحسه، تردش میکنه، میگی خود را می نبیند اون محل. دست و پا مریخ چندین خست از او، اون عطارد صد قلم بشکست از او. ستاره مریخ که خودش شمشیر به دست است، ستاره جنگجویانه، و باعث می شود که جنگجویان دست و پاها رو ببرند و بشکنند، در راه او دست و پای مریخ هم می شکند برای اینکه خودش رو به او برساند. و عطاردی که الهام بخش قلم به دستان و دبیران است، خودش قلمش می شکند. وان عطارد صد قلم بشکست است. عرض کردم شاعری می کند در اینجا مولا. با منجم این همه انجام به جنگ، که رها کرده تو جان بگزید رنگ. خود این نجوم به زبان حال با منجم در سخنن، به او میگن که تو حقیقت رو رها کردی به یه رنگی، یعنی به یک ظاهری چسبیدی. جان وی است، تو جان اصلی اوست، یعنی خداوند است که خالق همه ماست. ما همه رنگ و رقوم، رقوم جمع رقمه، رنگی، نقشیم، رقمی بر کاغذیم. کوکب هر فکر او، جان نجوم، یعنی او جان نجوم است و کوکب هر فکر است، یعنی ستاره هر فکری است. بعد بلافاصله مولانا این رو تصحیح میکنه، میگه فکر کو اونجا همه نور است پاک، بحر توست این لفظ فکری فکر ناک. ببینید این خیلی نکته مهمی است. ما خداوند رو عالم میدانیم دیگه، ولی متفکر نمیدانیم. از اسماء الهی فکور، متفکر و اینها نیست، از صفاتش هم نیست. برای اینکه فکر یعنی مجهولی رو معلوم کردن، با تفکر شما میخواید مجهولی رو معلوم کنید، به قول مرحوم ملا هادی سبزواری، الفکر و الحرکت و الی المبادی و من المبادی الی المرادی. میگه فکر حرکتی است که آدم، یعنی ذهن، در این حرکت به سوی مبادی میرود، یعنی به سوی معلومات پیشین میره و از معلومات پیشین حرکت میکند به سوی مراد، یعنی اونها رو با هم ترکیب میکنه و از اونها مدد میجوید تا به مراد خودش که حل مسئله است برسه. این تعریفی است که مرحوم حکیم سبزواری در منظومه خودش از فکر کردن میده، که خب درست هم هست دیگه، الفکر و الحرکت و الی المبادی و من المبادی الی المرادی. خب این مال کسی است که مجهول داره، اما کسی که هیچ چیز مجهولی برای اون نیست که دیگه فکر نداره، او رو متفکر نمیشه، عاقل هم نمیشه نامید. به همین سبب خداوند رو ما عاقل هم نمیخوانیم، چون عقل هم جای اندیشه است و فکر هم یکی از افعال عقل است، یعنی قوه مفکره ما. مولانا میگه در عالم بالا همه نور است، یعنی ظلمت نیست که شما بخوای روشنش کنی، مجهولی نیست که بخوای معلومش کنی. میگه من کلمه فکر رو برای تو که اهل فکری دارم میگم. و الا ببینید در اینجا بازم این عارفان ما دنبال کجان؟ دنبال اون منطقه از هستی هستن و اون مرتبه از هستی هستن که در اونجا عبور از معلوم به مجهول و منطقه های ظلمانی و سیاه چاله ها اینا وجود نداره. نور از پاک، پاک یعنی یک سره کاملا، فقط نوره. فلسفه فکره، کلام فکره، علم اینا همه مبتنی بر فکره و با فکر کردن است که ما مجهول ها رو معلوم میکنیم. اما یه جایی اگر سراپا رؤیت باشه، یعنی به چشمت میندازه همه چیز میاد زیر نور چشمان شما، دیگه اصلا حرکتی وجود نداره. اون همون عرفانی است که، یعنی نوعی از معرفت است که عارفان طلب میکنن و معتقدن که معرفت، یعنی علم الهی از اون جنس است. فکر کو آنجا همه نور است پاک، بحر توست این لفظ فکر ای فکرناک. هم از تعبیراتی است که مولانا به کار برده، فکرناک، مثل اقبالناک، ترکیبات مولانایی است. هر ستاره خانه دارد در علا، هیچ خانه در نگنجد نجم ما. ستاره ها همه خانه ای دارن، علا یعنی در آسمان، در بالا، ولی این ستاره ای که من برای شما میگم که ستاره الهی است و لمعه دورپاش است، او اصلا خانه نداره، یعنی به تعبیر همه جا خانه اوست. جای سوزن در مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. ببینید عجب سخن جالبی است اینجا مولانا میگه. فرض کنید شما یه چیزی دارید که جاها رو میسوزونه، بعد شما میتونید اصلا به این جا بدین؟ نمیشه دیگه، این تناقضه. همین که توی یه جایی قرار میره اونجا رو میسوزونه، از بین میبره. میگه مثل همون شطوری که وارد خونه مرغ میشه که خونه رو خراب میکنه. جای سوز اندر مکان کی در رود، چیزی که مکان رو از میان برمیداره چگونه در مکان جا بگیره؟ نور نامحدود را حد کی بود؟ بله لیک تمثیلی و تصویری کنند، تا که دریابد ضعیفی عشقمند. مثل نبود لیک باشد آن مثیل، تا کند عقل مجمد را گسیل. یه ما همیشه همین کار رو میکنیم، فقط اینجا نیست، پیامبران هم همین کار رو میکنن، همیشه به زبان تصویر و تمثیل سخن میگن، برای اینکه اون چیزی رو که از او سخن میگن در سخن نمی گنجه، در مکان نمی گنجه، در محدوده نمی گنجه، در ذهن نمی گنجه. خب در این حال هم نمیتونن رها کنن و هیچ نگن. گر نگویم زان، گر بگویم زان، بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن، وای تو. اگر نگویم وای تو محروم میمانی، اگر بگویم که پات میلغزه. پس چیکار کنم؟ تمثیلی و تصویری کنند، تا که دریابد ضعیفی عشق مند. پای تمثیل و تصویر رو به میان میارن تا یک عقل ضعیف ولی عقل عاشق. این دوتا تعبیر رو خوب نگاه بکنید. همه عقول در مقابل درک اون مرتبه از مراتب حقیقت و وجود ضعیف است، عقل فیلسوف یا غیر فیلسوف. اما اگر عاشق باشه، نه عاشق حقیقت باشه، اون وقت حقیقت در خانه او رو خواهد کوفت. لیک تمثیلی و تصویری کنند، یعنی زبان ما همه زبان تصویری است که تعبیر باید بشه. تا که دریابد ضعیفی عشق مند، مثل نبود. ببینید وقتی که ما میگیم خدا مثل آفتابه، مثل او نیست. این فکر نکن خدا هم آفتابه، نه. مثل نبود لیک باشد آن مثال. مثال، مثال با مثل خیلی فرق میکنه. چند جا این رو مولانا میگه، ما مثال میزنیم نه اینکه مثل او رو بیان کنیم. مثیل البته اینجا میخوانیم به ضرورت قافیه، تا کند عقل مجمد را گسیل، تا عقل افسرده منجمد شده رو را بندازه. عقلی رو که مثل یخ افسرده و یخ زده است و سرده، این رو گرم کنه و روان. یعنی با این مثال ها تازه عقل رفته رفته را میفته، تکونی میخوره. اگر این مثال ها نباشه هیچ تکونی نمیخوره، یعنی محو و مات باقی خواهد موند و بهره از حقیقت نخواهد برد. و بعد این بیت بعدیش هم بخوانیم. عقل سرتیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. این از اون حرفای خیلی مهم مولاناست، یعنی به طور خلاصه و اساره لب مرام او و مشرب او رو در باب عقل میگوید. میگه این عقل خیلی سرتیزه، یعنی فضوله، همه جا سر میکشه ولی پای سسته. یعنی یک حمله به او بشه یه مرتبه عقب می نشینه، یعنی دست از فضولی خودش برمی. چرا؟ یعنی اعتماد به نفس نداره این عقل. زان که دل ویران شده است و تن درست، مثل یک آدمی است که خیلی جسه فربهی داره ولی زور چندانی نداره، دلش ویرانه. از بیرون طعنه می زند بر بایزید و از درونش شرم می دارد. عقل یه چنین موجودی است، در یک چیزهای خیلی تیزه، در یک چیزهای هم خیلی کنده. تنش درسته به کار بارکشی میاد، اما دلش درست نیست، به کار عاشقی نمیاد. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. اینها رو و دنبالش رو میگذاریم برای نوبت بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خیلی ممنون آقای دکتر. من این سوالم یه مقدار بیشتر مربوط به جلسه پیش هسته. شما فرمودین که مولانا معتقد در اشعارش که اغلب مردم خدمتگزار این دنیا هستن، عملا در خدمت این دنیا هستن، ولی معدود کسانی هستن که همه دنیا در خدمت اونها هستش، که خب من حدس میزنم منظورش عارفان خاص و انبیا باشه. بعد ولی درکش برام یه مقدار سخت بود، چون وقتی حتی به انبیا که نگاه میکنم، به زندگیشون که نگاه میکنم، عملا اینجوری که تعریفی که لفظی که مثلا آدمش نگاه میکنه، احساس میکنه که خب باید زندگی راحتی داشته باشن وقتی میگن تمام دنیا در خدمت اونهاست، ولی وقتی به زندگی انبیا آدم نگاه میکنه، میبینه که هم در خدمت مردم بودن و هم حتی اونایی هم که اگر فرض کنیم قسمت نبوتشون هم بذاریم کنار، زندگی بسیار سختی داشتن. اینو چجوری میشه بیشتر تحلیلش کرد که جا بیفته؟
بله، عرض میشود که آره، اون سخن از پدر بولونا بود. این که درسته که بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزونتر است، این رو خود مولانا هم میگه و به تعبیری که شما هم میگید، خب زندگی و تاریخچه اونها همین رو نشون میده. الان ما در ماه محرمیم، امام حسین علیه السلام هم که از اولیای الهی بود به همین رنج ها و مشقت ها مبتلا شد و بسی کسان دیگر. ملاحظه کنید منظور اونا این نیست که این افراد میان و دنیا خدمتشون رو میکنه، یعنی به این معنا که میان فرش پهن میکنن و براشون قلیون چاق میکنن و نمیدونم غذا میارن و زیر پاشون رو جارو میکنن، و منظور این نبود اونا که اینو میگن. نه، منظورش این که اگر اونا نبودن این دنیا خلق نمیشد. اهمیت با اونهاست. تمام این دنیا برای این است که یک کسانی مثل اونها پدید بیان. همه درست مثل این میمونه که شما مثلا تو باغچتون 1000 تا دونه میپاشید، 1000 تا تخم میپاشید تا یکیش بگیره، بقیه گویی که در خدمت او هستن تا یه دونه از اونها بگیره. این یه همچی چیزیه، یعنی 1000 نفر به وجود میان در این عالم تا یکی مثل اونها به وجود بیان. 1000 تا این ابر و باد و مه و خورشید و فلک 1000 سال کار میکنن تا شرایطی پدید بیاد و تقارنات و اقترانات میمون و غیره تا یه دونه چنان کسی پدید بیاد. به این معنا جهان خادم اونهاست، نه اینکه جهان آب و جارو میکنه که اینا بیان بر تخت بنشینن سلطنت کنن. منظور این نیست.
من سوالم این بود که از اون سری که در چاه بود و یک نفر از پشت میاد و میگه، خیلی افلاطونی بود این که از پشت یکی میاد میگه حقیقت و آفتاب در اون بالاست، سرتون رو برگردنی و نگاه به اون بکنی. بعد من فکر کنم خیلی فهمیدم، بعد شما رفتین تو این وادی این که عقل چقدر فضوله و اینها، یه جورایی سوالم بیمعنی شد در اونجا. که خواستم بگم که چجوری این، من یاد مقاله های حضرت عالی در مورد پلورالیسم افتادم که چطور میشه یک نفر میاد میگه من همه حقیقت رو دارم، سرتو برگردون نگاه کن به این، و من چطوری بفهمم که این داره به من میگه این همه حقیقت رو واقعا داره. و من میفهمم که شما از اون تجربه رسولانه صحبت کردین که یک لحظه همه چی شفاف میشه، یک لحظه همه چی زب چیزی برق میگیره آدمو که میبینه او همه چی روشن شد. یه گهگاه این اتفاق میفته، من به صحبت شما گوش میدم، ولی میخوام بدونم که این لحظه رو شناختنش که آدم بفهمه که گول نخوره، چون گول خوردن من میارم برای این که از اون مکر کپیتالیست این سرمایه‌داری شما خیلی صحبت کردین، که یک لحظه یکی میاد میگه شما به یه چیزی احتیاج داری و خودت هم نمیدونی که احتیاج داری، و میگی خیلی خب من احتیاج دارم به این، مثل این که خودم هم نمیدونستم. چطور آدم وارد این باطلاق ها نشه؟ چطور آدم گیر اینجور چیزها نیفته؟ آیا یک راهی هست؟ یک چیزی هست در اونجا؟ یک تورنوس این شما چی میخوندین من میدونید این حرف ها. یه کاغذی هست آدم بزنه این یه نشون بده این پیه چشه و اینها رو. خیلی ممنون.
نه، تست تورنوسولی به قول شما وجود نداره در اینجا. ببینید راهش همین، اصلا ما همواره در راهیم. یه جوری نیست که بگیم که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. مولانا دست کم این رو نمیگه، گرچه که به ما میگه که مراقب باشید، در چاه نمانید، در ظلمت نمانید، در کجی نمانید. با همه احوال باز هم میگه که صدر را بگذار، صدر توست راه، بی نهایت حضرت هستین بارگاه. صدر را بگذار، صدر توست راه. لذا مقصد همین راهه، یعنی مقصدی وجود نداره، مقصد همین حرکت است و این حرکت خودش غایت خودشه، یعنی فعلی است که همین نفس فعل غایت فعل است به اصطلاح، یه چنین چیزیه. بنابراین دائما باید در تکاپو و تقلا بود. همه کسانی را که شما دیدید و حقیقتی رو برای شما گفتن، اونا هم در تکاپو و تقلا بودن، فرق نمی‌کنه از پیامبران گرفته تا مراتب مادون. و البته کسی هم نیومده بگه همه حقیقت نزد من است، هیچ پیامبری هم این رو نگفته، هیچ عالمی، هیچ عارفی. این که خب حقیقت چنان بیکران است که هیچ کس جز به قطعه از اون، قطعه کوچکی از اون دست پیدا نمی کنه. منتها همون قطعه کوچکش هم برای ما آدمیان خیلی بزرگ و مهمه و ما البته به همه حقایق اصلا کاری نداریم. خیلی حقایق هست که بودن و نبودنش در سعادت ما تأثیری نداره، لذا خیلی هم لازم نیست مثلا دنبال اونا بریم. و گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. خیلی اتفاقات این دنیا میفته که دانستن و ندانستنش ارتباطی به من نداره، اهمیتی بر من نداره، چون سود و زیانش به من نمیرسه و امثال اینا. لذا اولا آدم باید دایره رو محدود کنه. خیلی از دانستنی ها هست که ممکنه تا آخر عمر هم برای آدم مظنون و مشکوک بماند، که مقتضای علم و ذهن و ادراک بشر همین. پاره هایی که در سعادت ما مدخلیت داره، بیشتر اونها رو باید مورد مداقه میکروسکوپی قرار داد که آدم کمتر گول بخوره. راهش هم همینه که تا میتونه آدم خودش رو به این راه یافتگان نزدیک بکنه و از اونا استفاده کنه و این رو یه کار دائمی بدونه، مثل یه چیزی که هر رو بعد ورداره دوباره ازش گردگیری بکنه. نه اینکه بگه یه بار گردگیری کردم بذارم سر تاخچه دیگه تا آخر عمرم. اینطوری نیست. خیلی ها دینشون اینطوری، حتی علمشون اینطوریه. یه درسی یه روزی توی دانشگاه جایی مدرسه خوندن، دیگه اصلا نه دنبال کردن، نه تکمیل کردن، نه هیچی، و جهانبینیشون هم همونطوری مونده. حتی یه طبیب رو شما میبینی اصلا خودشو نو نکرده، حتی نرفته یه ذره. حالا البته بازآموزی میذارن براشون، اگه نذارن خودشون ممکنه این کار رو نکنن، یا یه مهندسی مثلا یا دیگران. خب اینا عیبه دیگه و باید آدم خودشو نو کنه، همونطور دائما خودشو نو کنه. و یکی از پیام‌های خیلی مهمه مولانا و عرفان است، میگه عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دوید کنند. ما که از دست روح قوت خوریم، کی نمکسود عنکبوت خوریم.
من سوالی که داشتم اینه که شما گفتین که اینا رو در جواب طبیعیون و اینا میگه و بعد اتفاقا به ابراهیم هم تو اینجا اشاره کرده، در صورتی که ابراهیم خودش دقیقا همتون میاد میگه ما هست، نه این نیست، نمیدونم یه جوری خودش از طبیعت چیز میکنه. و بعدش هم یه جورایی اتفاقا ابراهیم آخرش هم معلوم نمیشه که چی شد، یه هایی اون آخرش لا احب الافرین، هر میرم دنبال یه چیزی که غیر از اینا. خب یعنی آدم احساس میکنه که احساس که خب اینا جواب نیست، پس اصلا یه چیزی برای خودش تعریف میکنه. میخواستم ببینم یه کمی من کلا با این مشکل دارم که چه جوری به اون چیزی که اون رسید. همین، مرسی.
ببینید ما در مورد اولا اگر قرآن از ابراهیم یادی نکرده بود یا تورات، خب ما که اصلا نمیدونیم اون ابراهیم، بعضیا در وجودش هم شک دارن. حالا به هر حال که کی بوده، بعضیا میگن همون لقمان بوده، بعضیا چیز دیگری میگن و بعضیا میگن همون زرتشت بوده. خلاصه حرفای زیادی هست، این یکی. اما خب چون قرآن نامی ازش آورده، خب برای مسلمان قبول وجود او و حضور او در تاریخ الزامیست. اما از طرف دیگه این داستانی که قرآن از اون نقل میکنه، که خب داستانیست که در تورات نیست و همچنان اون داستان گرفتن 4 مرغ و بریدن سرشون و کوفتنشون و در هم که اون هم در تورات نیست. آیا اینا واقعا تمثیل یا یه قصه تاریخی واقعیه؟ ما نمیدونیم. در آیات قرآن در سوره اعراف که این آیات اومده، بعد در پایان این داستان ابراهیم میگوید که تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این حجتی بود که ما یاد ابراهیم دادیم، چی؟ علیه قومش. یعنی از این آیه گویا چنین استفاده میشه که این اصلا خود ابراهیم نبود که از یه مرحله عبور میکرد به یه مرحله دیگری، چون بعضی اینجوری گفتن، گفتن اصلا خودش ابتدا خداپرست نبود و واقعا جزء همون جامعه عقیده جامعه خودش رو داشت که همین نجوم و کواکب و نار میپرستیدن. ولی بعضی میگن نه، او نبود، او دلش به نور وحی روشن بود، ولی برای محاجه با قوم خودش و استدلال علیه اونا اومد و گفت خب منم مثل شما شدم ستاره پرست، ولی خب این ستاره که افول میکنه پس نمیرم سراغ ماه، اون بزرگتره، بعد اونم که افول میکنه میرم سراغ خورشید، هازا ربی هازا اکبر، این که دیگه از همه بزرگتره، این خدای منه. فلما افلا، وقتی که دید اینم افول کرد، گفتش که لا احب الافلین. در واقع یه جور استدلاله، استدلالیست بر علیه قوم خودش که موجودی که از خود اختیار نداره و اسیر حالا قوانین است یا هر چه که هست، خلاصه مثل ماه لاغر میشه، چاق میشه، مثل خورشید در تاریکی میره و بیرون میاد، من یک خدایی رو میخوام که تغییر نکنه، همیشه بر یک منوال باشه و اینی که شما میگید خدا نمیتونه باشه، لذا من به سوی خدایی میروم که خالق همه این متغیرات است، تغییر کنندگانه. این فقط یه حجتی بود علیه قومش، اثبات وجود خدا نبود، بیشتر اثبات یا بگیم ابطال دعاوی اونها بود که خدا دانستن خورشید و ماه و ستاره و هر چیزی از اون قبیل نارواست، برای اینکه ظاهراً پیشفرض ابراهیم بود خدا اونیست که مبدأ همه تغییراته، نه اینکه خودش هم محکوم تغییرات بشه. یعنی با این استدلال شما طبیعتگرایان رو هم میتونید دعواش رو ابطال بکنید، بگید همین طبیعت که همین دائما در حال تغییره، ماده به انرژی، انرژی به ماده، یا کمپوزیشن دی کمپوزیشن، تجزیه ترکیب غیره، اینا رو همین کون و فساد رخ میده، این متغیرات اینا هرچی باشن خدا نمیتونن باشن. مشکل یعنی بحث امروز طبیعیون این است که میگن آره نه، این جهان ماده خدا نیست، هیچی، همین متغیر. اما گذشتگان چون میخواستن هم خدا رو داشته باشن، هم خرما رو، هم طبیعت رو و هم خدایی برای طبیعت رو، در واقع برهان یا حجت ابراهیم بود که اگر خدا میخواد اینا نمیتونن خدا باشن، باید به یه طرف دیگری رو کنید، همون طرفی که من کردم، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. بله این بود قصه. متشکرم از یکایک دوستان و همه رو به خدا می سپارم.